اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از طریق توییتر به سوریه، روسیه و ایران هشدار داد که با حمله بر شهر ادلب خطای بزرگ بشری را مرتکب خواهند شد. آقای ترامپ گفت در جنگ ادلب شاید صدها هزار نفر کشته شود. باید نگذاریم که چنین چیزی اتفاق بیفتد. روز دوشنبه جواد ظریف وزیر خارجه ایران به دمشق رفته و به خبرنگاران گفت که سوریه در حال پاکسازی کامل داعش افغانی در این کشور است و باقی تن روان از جمله گروه تحریرالشام باید از ادلب خارج شوند. ادلب در شمال غرب سوریه و در نزدیکی مرز ترکیه که حدود 3 میلیون نفوس دارد، یکی از آخرین پایگاه‌های شورشیان در سوریه است که نیروهای رژیم اسد می‌خواهند آن را تسخیر کنند. برای بخشی از ایالت‌های فلوریدا و آلاباما در آمریکا هشدار طوفان بحری صادر شد. قرار است طوفان گوردن که با گذشتن از خلیج مکزیکو شدت آن بیشتر شده است، از سواحل این دو ایالت امروز سه‌شنبه بگذرد. انتظار می‌رود که طوفان بحری گوردن بارندگی شدید، باد و طوفان بسیار قوی و حتی گردبادها را با خود به همراه داشته باشد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که علیه حوثی‌ها در یمن می‌جنگد می‌گویند که روز دوشنبه جلوه یک میزایل بالستیک را که از جانب حوثی‌ها طرف شهر جیزان در جنوب عربستان سعودی پرتاب شده بود گرفته و آن را از بین بردند. حوثی‌ها ادعا کردند که تأسیسات نفت آرامکوی سعودی را هدف قرار دادند. تا حال طرفین درگیر در مورد تلفات و یا خسارات این رویداد گزارش ندادند. اسرائیل اعلام کرد امان طوره که در سوریه پایگاه های ایران را هدف قرار داد، در عراق نیز پایگاه ها و مواضع نظامی ایران را هدف قرار خواهد داد. آویگودور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه گفت که کشورش اوضاع سوریه را به طور کامل زیر نظر دارد و تاکید کرد مبارزه اسرائیل با تهدید ایران به داخل مرزهای سوریه محدود نمی شود. آقای لیبرمن در پاسخ به این پرسش که آیا این به معنای اقدام احتمالی اسرائیل علیه ایران در خاک عراق می تواند باشد یا نه، گفت یک چیز روشن است و آن این که اسرائیل از آزادی مطلق عمل برخوردار است و هر گونه تهدید ایران را در هر کجا که باشد مهار خواهد کرد. اسرائیل از سال 2013 میلادی حملات را علیه مواضع نیروهای ایران و حامیانش از جمله حزب الله لبنان در سوریه انجام داده است. ادامه اخبار. با کاهش ارزش لیره ترکی که در هفته‌های اخیر 20% پایین آمد، ترکیه شاهد تورم نزدیک به 18% شده است. بلند رفتن تورم و کاهش ارزش ارز نگرانی‌های جدی را در ترکیه به وجود آورده است که آن کشور در پرتگاه بحران‌های مالی و اقتصادی قرار گرفته است. بانک مرکزی ترکیه روز دوشنبه در وبسایت خود اعلام کرد که از هر نوع ابزاری که در اختیار دارد، سیاست‌های پولیش را با شرایط فعلی تطبیق خواهد داد. قرار است در اجلاس 13 سپتامبر که روی بهره‌های بانکی بحث می‌شود، سیاست‌های پولی نیز مطرح شود. لیره ترکی بعد از تعهد بانک مرکزی ترکیه تا حد ارزش خود را دوباره به دست آورده است، اما قیم مواد خوراکی و انرژی هنوز هم بلند است که مایه نگرانی مردم گردیده. سارنوال هالند میگوید جوان افغانی که با چاقو بر دو آمریکایی حملهور شده بود گفته است که این حمله را به خاطر توهینی که به اسلام در هالند می شود انجام داده است. این جوان که جواد سین معرفی شده و 19 ساله می باشد، باشنده آلمان است و به مجرد رسیدن به ایستگاه مرکزی قطار آهن در آمستردام، بدون آنکه ملیت دو نفر را بداند، با چاقو آنها را زخمی کرده و خود نیز در اثر فایر پلیس زخمی می شود. سارنوال هالند گفت که جواد به این باور است که در هالند به پیامبر اسلام، قرآن، دین اسلام و خداوند بارها اهانت شده است. آلمان میگوید جواد سین تقاضای پناهندگی در آن کشور را داده است و تصور برده نمیشد که از جانب او کدام تهدید امنیتی متوجه آلمان باشد. و شمار ورود مهاجران به قاره اروپا کاهش یافته است، اما شمار مرگ پناهجویان به ویژه کسانی که از طریق بحیره مدیترانه سفر می کنند بیشتر شده است. اداره پناهندگان ملل متحد یا UNHCR با نشر این گزارش گفت که 2276 نفر در سال 2017 زمان عبور از بحیره مدیترانه جان خود را از دست دادند، یعنی از هر 42 نفری که به اروپا رسیده است یکی آن تلف شده است. وینسنت کوچتل فرستاده ویژه UNHCR میگوید خطرات زیاده برای کسانی که از لیبیا به جانب اروپا می روند وجود دارد و قاچاقبران انسان توجهی به آن نمی کنند. در سال جاری تا حال 1095 نفر در جریان مهاجرت از طریق بحیره مدیترانه به اروپا تلف شدند، یعنی از هر 8 نفر یکی آن جان داده است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستای عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و میزبان شما در این برنامه خبری. توجه نمایید به گزارش هایی که در این برنامه برگزیده ایم. زعفران ایران به گونه قاچاق وارد افغانستان شده و با فرار از تحریم های ایالات متحده زیر نام زعفران افغانی به بازارهای جهان صادر می شود. زعفران کاران ولایت هرات از حکومت می خواهند تا با نظارت دقیق تر در بندر اسلام قلعه آن ولایت و وضع مالیات سنگین مانع ورود هر نوع زعفران خارجی به کشور شوند. خلیل نورزایی در زمینه چنین گزارش می دهد.
زعفران بیکیفیت وارداتی از کشور ایران به ولایت هرات باعث کاهش قیمت زعفران تولیدی دهقانان در این ولایت غربی افغانستان شده است. عبدالصبور رحمانی رئیس اداره زراعت هرات میگوید به دلیل تحریم‌های آمریکا بر کشور ایران، زعفران این کشور به گونه قاچاق و از طریق مرز اسلام قلعه وارد هرات می‌شود و با نام زعفران افغانستان در بازارهای جهانی به فروش می‌رسد. آقای رحمانی میگوید با اینکه سال گذشته زعفران کاران هرات نزدیک به 10 تن زعفران را برداشت نموده و بازار خوبی برای فروشات داشتند، اما این روند باعث شده تا قیمت زعفران در این ولایت کاهش بی سابقه ای داشته باشد.
دولت جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم ها قرار داره، زعفران از او استقبال جنی نمیشه، صادرات کرده نمیتونن. به این اساس باعث شده که زعفران از اون قیمت کاهش پیدا کنه و یک بنوان یک مارکت ترانزیت از آدرس افغانستان بعضی وقتا دست به یک اقدام بعضی ما بدبختانه بزنه. در بعضی هم کسایی که حتی به اساس گزارش ها ویزه ترانزیت کسیری دارن حتی یک کیلو انتقال میدن که خود از یک چالش.
زعفرانکاران ولایت هرات نیز از حکومت میخواهند تا جلو ورود زعفران و پیاز زعفران از کشور ایران آن هم به گونه قاچاق گرفته شود، تا آنها با انگیزه بیشتر به کار خود در تولید زعفران با کیفیت ادامه دهند.
دلیل یگانه دلیل همین هست که تومان ارزونه و میارن بیشتر به افغانستان به فروش میرسه و از طریق افغانستان باز وارد کشورهای دیگه میشه به نام زعفران افغانستان. این مسئله واقعا باعث شده که زعفران افغانستان قیمت یا کاهش پیدا کنه و تقریبا انگیزه دهقانان زعفران کار برای توسعه کشت زعفران کمتر بشه.
ما گله ما همینه، شکایت ما همینه از دولت مرکزی که جلو همین زورمندار بگردونم که زعفران وارد ولایت هرات و افغانستان نشه.
اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید به گونه جدی این موضوع را پیگیری میکنند و به نیروهای امنیتی خصوصا در بندر اسلام قلعه این ولایت هدایت دادند تا مانع از ورود زعفران از کشور ایران به هرات شوند.
بر اساس هدایت مقام ولایت هرات و در تفاهم با وزرای زراعت و مالیه کشور، هر گونه واردات زعفران از بیرون کشور ممنوع قرار داده شده به خاطر حمایت از صنعت زعفران و در این زمان به نیروهای امنیتی و سرحدی هم هدایت جدی داده شده تا از ورود چمدانی زعفران که به گونه انفرادی و محدود انتقال پیدا میکرد از این جلوگیری شد.
آگاهان امور سیاسی اما باور دیگر دارند. عبدالقادر کامل آگاه امور میگوید ایران با استفاده از این روش در تلاش است تا تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر اجناس صادراتیش را به نوعی دور زده و قسمتی از کالاهایش را در کشورهای دیگر به فروش برساند.
تنش آلود شدن روابط ایالات متحده آمریکا با ایران، ایران را واقعاً به مشکلات اقتصادی و مشکلات جدی و دستپاگیری مواجه ساخته در تمام عرصه‌ها. ای باعث سقوط ارزش تومان در بازارهای بین المللی شده و ایران واقعا به یک کسر بیلانس جدی تجارت مواجه است. بنان ایران کوشش میکنه که تمام منابع و ابزارهای نامشروع استفاده بکنه تا برای کالاهای صادراتی خود مانند زعفران بازار پیدا بکنه که یکی از مسیرها میتونه ولایت هرات باشه.
سال گذشته یک کیلو زعفران در بازارهای هرات تا مرز 120 هزار افغانی به فروش می رسید که امسال این قیمت در هر کیلو به 50 هزار افغانی کاهش یافته است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
تحلیلگران افغان میگن اگر در استراتژی ایالات متحده برای افغانستان و جنوب آسیا تغییر رونما نشود، نمیتوان نتیجه مطلوبی را از آن در کار مبارزه با دهشت افغانی و اعاده صلح در افغانستان انتظار داشت. در رابطه با تلاش های ایالات متحده و شرکای بین المللی آن برای تأمین ثبات در افغانستان و راه اندازی مذاکرات صلح، حفیظ آصفی مصاحبه با عبداللطیف نظری، کارشناس امور بین الدول و استاد پوهنتون انجام داده که با سخنان آقای نظری در مورد مؤثریت تغییر فرماندهی نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده آغاز می شود. توجه کنید.
من فکر می کنم که تغییر در فرماندهی نیروها نمیتونه تاثیرگذاری جدی داشته باشد در صورتی که استراتژی درش تغییر ایجاد نشود. برداشت ما این است که در شرایط فعلی وضعیت افغانستان بسیار پیچیده است، به گونه ای که مداخله کشورهای خارجی هم در افغانستان وجود دارد و طالبا هم روز به روز از حمایت کشورهای منطقه بهره مند هست. بنابراین اگر فشار در حامیان منطقه‌ای طالبا ایجاد نشود، برداشت ما این که صرفاً تغییر در فرماندهی نمیتونه تاثیرگذار باشه و در بهبود وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان مؤثر تمام شود. زمان ما میتونیم امیدوار باشیم که علایم و نمونه های فشار که داره کم کم خود نشان میده، یعنی قطع کمک های ایالات متحده به پاکستان، همینطور فشارها نسبت به سایر حامیان منطقه‌ای طالبان هم مورد توجه و دقت نظر قرار بگیره. در این صورت ما میتونیم امیدوار باشیم که با تغییر فرماندهی، تغییری در راهبرد و استراتژی ایالات متحده آمریکا هم نسبت به حامیان منطقه‌ای و حتی فرا منطقه‌ای طالبان شکل بگیره.
آیا شما استراتژی ایالات متحده را بر افغانستان و جنوب آسیا مؤثر میدانین و آیا کارا بوده در این مدت؟
متاسفانه استراتژی ایالات متحده آمریکا برای جنوب آسیا که حوزه افغانستان هم در بر میگیره در حوزه های سیاسی و امنیتی تاثیرگذاری جدی و دستاورد مطلوب نداشته. هنوز ما شاهد هستیم که یک ولایت بزرگ مثل غزنی سقوط میکنه یا ولایت مثل فرا در معرض تهدید جدی قرار میگیره. بخش عمده از جغرافیای افغانستان طالبان کنترل میکنه. تشنج در روابط افغانستان و پاکستان کماکان پابرجاست و مداخله پاکستان همچنان در امور داخلی افغانستان جریان دارد. اینا نشان میده که این استراتژی مطلوب طراحی نشده و عمدترین نقصش به باور من است که پاکستان کماکان احساس میکنه که میتونه از زیر فشارهای ایالات متحده آمریکا خود نجات بده و به عنوان یک بازیگر ژئوپلیتیک در حوزه افغانستان و جنوب آسیا کماکان مزاحمت‌های را برای کشورهایی که تعارض منافع با اونا داره مثل افغانستان ایجاد میکنه. من فکر میکنم که باید با نگاه های چند جانبه پاکستان زیر فشار قرار بگیره و در واقع یک تغییری در استراتژی ایالات متحده نسبت به پاکستان به صورت فاتح و جدی شکل بگیره. در غیر از این صورت من فکر میکنم که روندهای دیپلماتیک نتیجه نخواهد داد و نظامیان پاکستانی کماکان سیاست خارجی پاکستان در کنترل خود داره و سیاست امنیتی پاکستان هم به منظور استفاده از گروه های افراطی به عنوان یک ابزار سیاست خارجی مورد توجه قرار داره. اینا نکته هایی هست که من فکر میکنم در استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در حوزه جنوب آسیا بیشتر روی ازو تمرکز صورت نگرفته است.
در این اواخر مقامات نظامی ایالات متحده گفتند که ما همچنان به حضور نیروهای نظامی در افغانستان متحد هستیم، برای اینکه این نیروی نظامی مجبور خواهد بسازد که مخالفان مسلح دولت به میز مذاکره بیایند. چقدر این فکر میکنین و مؤثر میتونه باشه حضور نظامیان ائتلاف بین المللی؟
خب بدون شک من فکر میکنم که افغانستان در شرایطی نیست که بدون حمایت جامعه بین المللی بتونه وضعیت سیاسی، امنیتی و حتی اقتصادی خود مدیریت بکنه. بنابراین مسئله اساسی اینجاست که این حمایت و این پشتوانه در چند بود باید مورد توجه قرار بگیره. یکی در بود شفاف سازی نظام سیاسی افغانستان، مبارزه با فساد اداری و بگونه تضعیف کردن نیروهای گریز از مرکز تا یک نظام سیاسی عادل، پاسخگو، شفاف در افغانستان شکل بگیره که اعتماد مردم افغانستان جلب بکنه. دوم مبارزه قاطع و همه جانبه در بود نظامی با مخالفان مسلح دولت افغانستان و گروه های افراطی و سوم مذاکره همزمان با کشورهای منطقه که به گونه حامیان بین المللی اگر نگوی منطقه‌ای مخالفان مسلح افغانستان محسوب میشه. و چهارم به صورت ویژه اعمال فشار همه جانبه بر پاکستان و نظامیان پاکستان و آیتای. اگر همزمان این چند فاز از سوی جامعه بین المللی مورد توجه و دقت نظر قرار بگیره، ما میتونیم امیدوار باشیم که حضور نظامیان در واقع خارجی در افغانستان میتونه در بهبود وضعیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی افغانستان مؤثر تمام شود. در غیر از او اگر این چهار بود همزمان و توأمان مورد توجه قرار نگیره، صرفا اتکا به قدرت نظامی و حضور مستشاری نیروهای در واقع کمک کننده به افغانستان، اینا نمیتونه در بهبود وضعیت افغانستان و ارتقای امنیت افغانستان مؤثر واقع شود. تا حال را مهمترین مشکلی بوده که این ابعاد به صورت همه جانبه و همزمان مورد توجه قرار نداشته. به همین دلیل افغانستان پاسخ قانع کننده را در بهبود امنیت و سیاست دریافت نکرده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در دنیای ساینس و تکنولوژی، ساینسدان‌ها روش جدیدی را بدون این که انواع حیوانات را در بند کنند به کار گرفتند تا توسط آن معلومات را در مورد آنها به دست بیاورند. از این شیوهی که به نام دی این ای محیط زیست یاد می شود، ساینسدان ها معلومات ژنتیکی از حیوانات را به دست می آورند و از این معلومات برای حفظ انواع زیر تهدید کار گرفته می شود. دبرا بلاک، خبرنگار صدای آمریکا، گزارشی در این زمینه ارسال داشته است که از من نسرین محمود عزیزی می شنوید. مارک ستوکل ساینسدان سطلی را پر از آب دریای شرق نیویورک کرده و می خواهد معلومات بیشتری در مورد ماهی های ساکن در آن آب بدون اینکه خود ماهی را صید کند به دست آورد. او در صدد است تا قطعات کوچکی را که ماهی از دی ان ای خش به جا می گذارد جمع آوری کند. او آب را داخل بوتل های کوچک لابراتوار نگه داشته تا از آن بعداً من حیث دی ان ای محیط زیست استفاده کند. مارک ستوکل ساینسدان از پوهنتون راکفلر می گوید که با آب جمع آوری شده چه کاری می کند؟
ما می توانیم نمونه آب را جمع آوری کرده دی ان ای آن را تجزیه کرده و معلوم کنیم کدام نوع ماهی ها در این آب زیست دارند.
استوکل و محصلین او می کوشند تا بدانند که آیا ماهی های ساکن دریای شرقی که خیلی آلوده است دوباره به زندگی خیش در این دریا آغاز کرده می توانند یا خیر. آنها در صدد یافتن حجرات پوست و فلس ماهی بوده و در آن ماهیت ژنتیکی آنها را تشخیص می کنند. مارک استوکل گفت:
Cup of water you get which looks like a little bit of dust in the water. We extract that DNA.
از یک گلاس آب چیزی را که مانند گرد است ما از آن دی ان ای مایع ها را به دست می آوریم، به همان شیوهی که شواهد جرمی را به دست می آوریم.
در آن سوی از جهان در دریای در ویتنام جستجو برای یافتن سنگ پشت هایی که دارای کاسه نرمن با یک نوع خیلی نادر در این منطقه جهان است جریان دارد. تریسی سایمن از جمعیت حفاظت حیات وحش و باغ وحش برونکس می گوید که
We can be able to use environmental DNA as a forensic tool when we can't see animals or if they're very elusive.
می توانیم از DNA محیط زیستی به مانند یک ابزار طب عدلی در صورتی که حیوانات دیده شده نتوانند یا ناپیدا باشند استفاده کرد. از این طریق می توانیم موجودیت یک نوع خیلی نادر را در یک منطقه مشخص تثبیت کنیم. خاصتا در جریانات آبی که تحقیقات روی آب صورت نگرفته باشد این وسیله موثر بوده می تواند.
تری سایمن میگوید میخواهند انواع حیوانات را از نابودی برهانند.
So that we could hopefully find additional undiscovered Yangtze giant softshell turtles to be able to help.
بنابراین ما توقع داریم تا به این ترتیب بتوانیم یک تعداد از سنگ پشت هایی که دارای کاسه محافظتی نرمن پیدا کنیم تا بعداً بتوانیم در قسمت محافظتشان از انقراض کامل جلوگیری کنیم.
نمونه های ذره‌بینی که حیوانات از قبار خیش رها می کنند می تواند یک روز به ساینسدانان کمک کند تا از آن برای حفاظت حیواناتی که در خطر انقراض باشند به خوبی استفاده نمایند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شمار ورود مهاجرین به اروپا کاهش یافته است، اما شمار مرگ مهاجرین به ویژه برای کسانی که از دریای مدیترانه عبور می کنند به شدت افزایش یافته است. این خبر را اداره پناهندگان ملل متحد روز دوشنبه در گزارش به نشر رساند. محمد احمدی گزارش خبرنگار صدای آمریکا را درباره تقدیم می کند.
این گزارش تحت عنوان سفرهای ناگزیری حاکی است که 2276 نفر یا یک نفر از 42 مهاجر سفر کرده برای عبور از دریای مدیترانه سال گذشته جان باختند. حتی با سرکوبی لیبیا، مردم متواری از شرمساری در کشورشان برای رسیدگی به لیبیا به قصد عزیمت به اروپا از جان گذشتند. وینسنت کوچتل، نماینده ویژه اداره پناهندگان ملل متحد برای دریای مدیترانه مرکزی، میگوید که قاچاقبران خطرات بیشتری را با انتقال انسان‌ها با بار متحمل می‌شوند.
دلیلی که قاچاق مرگبار شده است این است که قاچاقبران خطرات بیشتری را قبول می‌کنند، زیرا نظارت بیشتر توسط محافظان ساحلی لیبیا وجود دارد و آنان تلاش می‌ورزند به ساحل برسند. این کار باعث می‌شود که مهاجران را مدت بیشتری در اسارت در انبارشان نگه دارند و مشکلات بیشتری برای تأمین تدارکات، شاید کشتی کوچک، شاید قایق پیدا کنند، که این وضعیت سطح بالای مرگ و میر مهاجران را بلندتر نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش دلایل اصلی مهاجرت اجباری تغییر نکرده است.
ما هنوز هم 19 جنگ برحال در افریقا داریم. هنوز هم در شرق میانه جنگ داریم که مردم را به سمت تبعید به پیش میبرد. و برخی مردم با وجود کمپاین معلومات و هشدارهای بیشتر از طریق شبکه‌های اجتماعی در مورد خطراتی که آنان در این سفر مواجه میشوند، برای تلاش به عبور از دریای مدیترانه تصمیم میگیرند.
امسال با 1095 جان باخته شمار مرگ و میر مهاجرین به یک نفر از میان 18 نفر می رسد. در ماه جون تنها این میزان مرگ و میر به یک نفر از میان 7 نفر رسید. طبق این گزارش اداره پناهندگان ملل متحد، حوادث امسال نشان می دهد که 50 نفر یا بیشتر که اکثرشان از لیبیا عزیمت کرده بودند جان باختند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
وال هم توجه نمایید به آخرین گزارش این بخش. نماینده ملل متحد برای حل بحران لیبیا از تمام جوانب درگیر در آن کشور خواسته است تا آتش بس نافذه در طرابلس پایتخت لیبیا را مراعات کنند. ادوارد یلونیان خبرنگار صدا آمریکا گزارش می‌دهد که یک سخنگوی وزارت صحت لیبیا رقم تلفات 8 روز جنگ در طرابلس را 47 کشته و 129 مجروح اعلام کرده است. گزارش خبرنگار صدا آمریکا را از قدیر مشرف می‌شنوید.
تلاش برای انفجار یک آتش بس در طرابلس پایتخت لیبیا با وجود تداوم گلوله‌باری و شلیک هاون در جنوب آن شهر ادامه دارد. غسان سلامه نماینده ملل متحد در امور حل بحران لیبیا جناح‌های درگیر در طرابلس را جهت گفتگو بر روز سه‌شنبه در یک منطقه نامشخص دعوت کرده است. در این حال شبکه خبری 24 لیبیا در صفحه توییتر خود روز دوشنبه یک تصویر از رهبران لیبیا را به نشر سپرده که تلاش می‌کنند برای انفاذ یک آتش بس میان جناح‌های درگیر میانجیگری کنند. اما تلویزیون دولتی لیبیا از درگیری‌های بیشتر روز دوشنبه میان لوای هفت تارخونا و جنگجویان تاوار طرابلس گزارش داده است. در حالی که گلوله‌باری‌های پراگنده در امتداد شب جریان داشت، ویدیوهای آماتور برخی از باشندگان طرابلس را نشان می‌داد که با کسب و کار روزمره‌شان مشغول شدند و حتی مراسم عروسی در یک جاده بدون سکنه در طرابلس برگزار شده است. یک باشنده دیگر شهر طرابلس در صفحه توییتر خود نگاشته است که او و دوستانش با وجود که آواز گلوله‌باری و درگیری به گوششان می‌رسید، به قطع‌بازی و کشیدن چلم مصروف بودند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که جناح‌های درگیر ادعا کردند که مناطق مختلف از جمله کمپ نظامی یرموک را تصرف نمودند. کامل المراش، تحلیلگر لیبیایی ساکن در پاریس، به تلویزیون هورا گفت که جنگ روان در طرابلس دور از انتظار نبود و گروه‌های مختلف تندرو تلاش می‌کنند کنترل مرکز طرابلس را به دست گیرند.
السيد السراج عندما رجع إلى طرابلس في 2015 أخذ يحابي هذه الميليشيات ويغضب.
فايز سراج صدر اعظم حکومت وحدت ملی لیبیا از زمان احراز قدرت در سال 2015 قادر به ایجاد یک نیروی امنیتی و یا اردوی ملی نیست. جنگجویان تحت کنترل وزارت داخله و دفاع لیبیا برای نفوذ بیشتر بر بانک‌ها، وزارتخانه‌ها و مواضع نظامی جنگ می‌کنند.
ایالات متحده، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا روز شنبه آنچه تشدید خشونت‌ها در داخل و اطراف طرابلس پایتخت لیبیا عنوان می‌کنند، محکوم کرده هشدار دادند که گروه‌های مسلح که ثبات لیبیا را تضعیف می‌بخشند پاسخگو قرار خواهند گرفت. واشنگتن، پاریس، روم و لندن با نشر یک اعلامیه مشترک که از جانب وزارت خارجه فرانسه به نشر رسید، گفتند که تلاش‌ها برای تضعیف مشروعیت مقامات لیبیایی و ممانعت روند سیاسی در آن کشور قابل قبول نیست. در آن اعلامیه از گروه‌های درگیر در آن کشور خواسته شده تا به سرعت تمام فعالیت‌های نظامی را متوقف سازند.
خب دوستای عزیز، ای بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. چند لحظه بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موج یعنی 100.5 FM پیشکش میشه. شنونده رادیو آشنا باشید.
تو ساقیا قدری پر شراب کن، دور فلک در ندارد شتاب کن، دور فلک
شوات خراب